سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. بخش از این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مقامات افغان میگویند والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند با 4 همکارش کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی برای نامزد شدن در انتخابات آینده تلاشهایش را آغاز کرده است. یک محکمه انقلابی ایران یک خبرنگار را به ارتباط مسائل امنیتی به حدود 13 سال حبس محکوم کرد. مقامات افغان میگویند والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند با 4 همکارش کشته شدند. جنرال محمد یاسین والی هلمند به رادیو آزادی گفت ملا رحیم که به ملا عبدالمنان مشهور بود، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی نوزاد این ولایت کشته شدند. به گفته جنرال یاسین، در بین افراد دیگری که همراه با ملا عبدالمنان کشته شدند، سخنگویان وی حافظ رشید و ملا جاوید و دو محافظه وی شاملند. جنرال محمد یاسین والی هلمند همچنان گفته است ملا رحیم مشهور به ملا عبدالمنان مسئول نظامی طالبان در سر تا سر افغانستان نیز بود. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی برای اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری تلاش‌هایش را آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی که آیا رئیس جمهور می‌خواهد خودش را در انتخابات آینده نامزد کند گفت
ما قطعاً رئیس جمهور کاندید هست، او هم روی تیکل خود رایزنی داره و انشالله که خبرش بعدن ما خدمت شما شرح خواهیم کرد.
محمد حنیف عطمر مشاور سابق امنیت ملی و محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان نیز اعلان کردند که خودشان را در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهند کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل سال آینده شمسی دایر شود. کمیسیون روابط خارجی ولوسی جرگه افغانستان میگوید ایران بر ضد منافع آمریکا در افغانستان تلاش میکند و خواستار تحقیقات جدی حکومت در این زمینه شد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که براین هوگ نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران اخیراً از حمایت تهران از طالبان پرده برداشت، اسلحه و تجهیزات را به خبرنگاران نمایش داد که در شرق میانه و افغانستان از نزد شورشیان به دست آمده است. داوود کلکانی معاون کمیسیون روابط خارجی ولوسی جرگه افغانستان با اشاره به این نکته به رادیو آزادی گفت
اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه. دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
وزارت داخلی افغانستان گفته است در مورد ادعای کمک ایران به مخالفان مسلح این کشور به طور جدی تحقیقات خواهد کرد. مقامات محلی فاریاب میگویند 3 تن از قماندانان نیروهای خیزش مردمی که پسته‌های امنیتی را بدون درگیری ترک کرده بودند دستگیر شدند. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
قماندانان نیروهای مردمی که پسته‌ها را خودسرانه اعلام می‌کنند یا به اساس یک معاملات سیاسی صورت می‌گیرند میشه هیچگاه قابل قبول و پذیرش اداری محلی نیست و این افراد مورد پایگرد قرار میگیرند. تا هنوز 3 نفر از چنین قماندانا را ما بازداشت کردیم.
این در حالی است که گفته می شود آخرین قراه تحت کنترل دولت در ولسوالی المار ولایت فاریاب توسط مخالفان مسلح تصرف شده و این کنترل نیروهای افغان به تعمیر ولسوالی المار منحصر شده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه انقلابی ایران یک خبرنگار را به ارتباط مسائل امنیتی به حدود 13 سال حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش مطبوعات ایران، هنگامه شهیدی به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم شده و از اشتراک در گروه‌های سیاسی و فعالیت در مطبوعات نیز منع شده است. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی، با آژانس خبری رسمی ایرنا گفته است نسبت حساس بودن قضیه نمی‌تواند جزئیات این فیصله محکمه را ارائه کند. هنگامه شهیدی 43 ساله از ماه جون سال جاری میلادی به این سوزندانی است و در سال 2017 میلادی نیز مدت چند ماه را در زندان سپری کرده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آزمایش راکت‌های برد متوسط توسط ایران را نکوهش کرد. مایک پامپئو امروز در یک اعلامیه گفت این راکت‌ها قابلیت انتقال سرگلوله‌های مختلف را داشته، می‌تواند برخی مناطق اروپا و هر منطقه شرق میانه را هدف قرار دهد. مایک پامپئو آزمایش این راکت‌ها را در تخطی با فیصله 2231 سازمان ملل متحد خوانده است که ایران را از فعالیت‌های راکت‌های بالستیک دارای قابلیت انتقال سرگلوله‌های اتمی منع می‌کند. اما بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را رد کرده، گفته است این برنامه راکتی صرف اهداف دفاعی را دنبال می‌کند و تخطی از فیصله سازمان ملل متحد محسوب نمی‌شود. بهرام قاسمی آزمایش این راکت‌ها را رد یا تایید نکرده است. و خبر آخر این که پلیس پاریس میگوید در نتیجه تظاهراتی که بر ضد افزایش مالیات مواد سوخت در آن کشور صورت گرفت، 133 تن زخمی و 412 تن دستگیر شدند. به گفته پلیس در بین زخمی‌های تظاهرات روز شنبه 23 پلیس نیز شاملند و از جمله افرادی که در جریان این تظاهرات قهرآمیز دستگیر شده بودند، 378 تن آنها در توقیف قرار دارند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است به پالیسی مواد سوخت نیاز است تا با گرم شدن اقلیم جهان مبارزه شود. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسه، در این تظاهرات حدود 75,000 تن در سرتاسر این کشور اشتراک کرده بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
سلام دوباره و تشکر که با رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان جنگ در این کشور را تشدید میکند.
اونا هم با شکل از اشکال میخوان که امریکای ها را در افغانستان زمینگیر بسازن و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه.
در این مورد شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که ایران از سالهای گذشته بدین سو در امور افغانستان مداخله داشته است.
مداخله در امور افغانستان از سالهای قبل هم از ایران موجود هستند. ایران به ارسال اسلحه دست میزنند.
مدیر مسئول پیشین تیم فوتبال بانوان افغانستان میگوید آماده است اسناد و شواهد دست داشتهش مبنی بر بدرفتاری جنسی با برخی از بازیکنان این تیم را به لوی سارنوالی این کشور بسپارد.
به خاطر از او اسناد و شواهد داریم که اسناد و شواهد به فیفا تسلیم شده و به AFC تسلیم شده. اگر سارنوالی افغانستان واقعا نگر بخواید که تحقیق کنه، بدن به سارنوالی افغانستان هم داده میشه.
در بخش رویدادهای جهانی می‌شنویم که قصر سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس G20 20 کشور صنعتی جهان در شهر بونس آیرس در آرژانتین ملاقات کرده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم این برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسئله دولت افغانستان جنگ در این کشور را تشدید میکند. محمد داوود کلکانی معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این موضوع باید دست کم گرفته نشود. این در حالی است که آمریکا به تازگی انواع اسلحه را که گفته است ایران در افغانستان در اختیار طالبان قرار داده به نمایش گذاشته است. از سوی هم یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسئله دولت موضوع پنهان نه بلکه آشکارا است. سیم شفق در این باره گزارش دارد.
پس از آن که آمریکا انواع سلاح‌های کمک شده ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان را به نمایش گذاشت، کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید که این موضوع بسیار جدی بوده و باید بررسی شود. محمد داوود کلکانی معاون این کمیسیون میگوید که ایران برخلاف منافع آمریکا در افغانستان عمل میکند و کمک تسلیحاتیش با مخالفان مسلح دولت این کشور نیز به همین هدف است. آقای کلکانی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید این مسئله را به گونه همه جانبه تحقیق نماید.
اونا هم با شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، بتانن منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن، و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه، دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
این در حال است که براین هوک نماینده خاص آمریکا برای ایران به تازگی انواع سلاح‌های را به نمایش گذاشت که به گفته او از سوی ایران در اختیار طالبان و حوثی‌ها در افغانستان و یمن قرار داده شده است. این موضوع سبب نگرانی‌های تازه در افغانستان شده و مهر تایید بر اظهارات درباره همکاری تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت این کشور می‌گذارد. اما سفارت ایران در کابل با نشر اعلامیه گفته که اقدام آمریکا مبنی بر نمایش سلاح‌های کمک شده ایران با طالبان غیر مستند است. در اعلامیه سفارت ایران آمده که واشنگتن سعی می‌کند تا با همچو اقدامات افکار عامه در افغانستان را منحرف ساخته و روابط رو به انکشاف میان کابل و تهران را خدشه‌دار سازد. پیش از این نیز برخی از مقامات محلی افغان در فرا، نیمروز، هرات و هلمند بارها از همکاری تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان سخن زدند. طالبان در این باره به تازگی ابراز نظر نکردند، اما پیش از این همچو سخنان را به اساس و شایع پراگنی خواندند. حالا نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که مسئله کمک تسلیحاتی از سوی ایران با مخالفان مسلح دولت این کشور را به گونه جدی بررسی میکنند.
موضوع تجهیزات ایرانی را ما همه جانبه این قضیه را بررسی میکنیم. هرگاه موارد باشه که نشان به تکیل تجهیزات کمک شده از طریق کشور ایران، حتما این را با شما شریک میگم. در حال حاضر فقط نیاز است که موضوع را به همه جانبه تحقیق کنیم و بررسی.
در این حال خالد پشتون، یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، میگوید که همکاری تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت در ولایت غرب و جنوب غرب افغانستان یک موضوع کاملا واضح است. آقای خالد تاکید دارد که در این رابطه به بررسی نیاز نبوده و حکومت افغانستان برای جلوگیری از آن باید هرچه زودتر اقدام کند.
در این حال در باره این موضوع شماری از کارشناسان مسائل امنیتی میگویند که موضوع کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت بسیار نگران کننده است. باری عارض یکی از این کارشناسان است که به رادیو آزادی گفت از هر راه ممکن باید برای جلوگیری از آن اقدامات صورت گیرد. نسیم شفق با وی مصاحبه کرده است و آقای عارض در پاسخ به سوال در این باره گفت:
من فکر میکنم که در مداخله در امور افغانستان تا جایی که مردم افغانستان و ما شاهد هستیم اصلا قبل هم از ایران موجود هستند، چنانچه نه تنها شواهدی که اکنون ارائه شده، بعضی والی های افغانستان هم مثل والی فرا، والی هلمند، گاه از مداخله و یا اکمال کردن طالبان توسط ایران سخن رانده شده. و در افغانستان نه تنها ایران به ارسال اسلحه دست میزنن، بلکه اینجا یک تعرض فرهنگی و اختلافات قومی و سمتی را هم کوشش میکنن که ادامه بدن.
پس آرس صاحب، به نظر شما ببخشین، این چقدر مسئله جدی است و چقدر میتونه جنجالها را در افغانستان بیشتر بسازه؟
نه تنها این جنجال را بیشتر می سازد، بلکه تا وقتی که از همسایه کشورهای همسایه جلوی ورود سلاح و تروریست ها گرفته نشود در افغانستان آتش جنگ خاموش نخواهد شد. من فکر میکنم برای علاوه که برای از اینکه حکومت در این رابطه جدی باید شود، در کشورهای دوست و جامعه بین المللی هم باید در این راستا که دستی کشورهای همسایه را کوتا کنند شریک شوند.
بله، و ایران با اختیار قرار دادن همچو سلاح‌ها به مخالفین مسلح دولت، ایران به نظرتان چی میخواهد در افغانستان؟
ایران در این اواخر نسبت امو اقتصاد نفت خود سعی دارد در منطقه نفوذ خود بیشتر بکنند و سعی تسلط خود وسیع تر بسازند تا اونمو پرابلم هایی که با غرب دارند یا با امریکا دارند امو سیالی ها را به سر برسانند. فکر میکنم که از افغانستان هم به حیث یک آلی برای مقابله با دیگران میخواین استفاده بکنن.
پس چقدر ضرور است برای حکومت افغانستان در مجموع برای افغانها که جلوگیری کنه از این مداخلات و همچنان در اختیار قرار دادن سلاح به مخالفین مسلح دولت افغانستان توسط ایران؟
بسیار مهم است که دولت افغانستان و در پهلوی از او مردم افغانستان یک موقف بسیار جدی را برای در مورد ورود اسلحه ناقانون و یا تقویت مخالفین دولت یک موقف جدی اختیار بکنند و در این راسته باید از جامعه بین المللی هم خواستار کمک شوند.
مصاحبه باری عارض، کارشناس مسائل سیاسی امنیتی را میشنیدید که در مورد مداخله ایران در امور افغانستان صحبت میکرد. مشران و جرگه افغانستان میگوید برای نجات این کشور از مبدل شدن به سوریه دوم باید از نشست‌های حاشیه‌ای بیرون رفت و برای تحقق روند صلح دست به کار شد. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه که نشست امروز را در این جرگه رهبری می‌کرد گفت که برای تحقق صلح نیاز به بسیج ملی، اجماع منطقه‌ای و اراده قاطع حکومت و جامعه جهانی است. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
در ماه‌های پسین امیدواری‌ها به تحقق روند صلح بیشتر شده است و اکنون مشران جرگه افغانستان نیز به اراده قوی برای تحقق این روند تاکید می‌ورزد. اعضای این جرگه می‌گویند طالبان بارها روند گفتگوهای صلح با افغانستان را رد کرده و اکنون جامعه جهانی باید این گروه را باورمند سازد. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه که نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه را رهبری میکرد تاکید کرد که باید احزاب و نمایندگان مردم در شورای ملی نیز در بحث گفتگوهای صلح شریک ساخته شوند، زیرا به گفته او تلاش های تک فردی نتیجه برای آغاز این روند نخواهد داشت.
امور هم که امروز دستای مختلف در افغانستان دخیل است و میخوان افغانستان را به سوریه دوم تبدیل بسازند، به می اساس نیاز است تا هم در داخل افغانستان در بین مردم افغانستان چه احزاب سیاسی است، چه اقوام افغانستان است و چه گروپ های مختلف دیگه است، اینا به یک اجماع برسن و هم در سطح منطقه کشورهای همسایه افغانستان در رأس ایالات متحده امریکا هر گونه تکروی امور کم که در گذشته نتیجه خوب نداده در آینده هم میتونه عین نتیجه را داشته باشه.
در این میان اما اراده حکومت و گروه طالبان در پیوند به آغاز گفتگوهای صلح سوی اعضای مشران جرگه هنوز با شک و تردیدهای همراه است. غیرت بهیر یکی از اعضای این جرگه میگوید تعهدات حکومت برای گفتگوهای صلح مبهم است و روشن نیست که آیا جناح‌های درگیر به راستی اراده که برای تحقق صلح دارند و یا نه. اعضای این جرگه با داشتن اراده قاطی جامعه جهانی و حکومت برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در حال تاکید می‌ورزند که اشتراک کنندگان نشست ژنو از طرح صلح حکومت افغانستان اعلام حمایت کرده و تعهد بستند که برای تحقق این روند با حکومت افغانستان همگام خواهند بود. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دومین دور سفرهایش از بحر صلح افغانستان اظهار خوشبینی کرده که تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان در این کشور آغاز گردد. اما پاسخ حکومت در این باره چه است؟ امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این باره میگوید
هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم مردم افغانستان اراده بسیار قاطعی داره که به صلح برسه، البته از راه مذاکره و گفتگو و از راه سیاسی، اما ما متعهد هستیم هر گونه تلاش ممکن به خرج بدیم با توجه به اینکه به ما ارزش خواهد شوه وقتی شرایط را ما بپذیرن ما صلح میکنیم. البته یک نکته تصریح کنم که مذاکره شرط و شرایط وجود نداره، تا وقتی ما فامل صلح میشیم طبیعی که واسه زمان شرط و شرایطی است که معیار حال خاص شود.
با آنکه ریاست اجرایی تحقق صلح را نیاز و اولویت حکومت میخواند، اما گلاله اکبری یکی از سناتوران میگوید اگر اراده قاطع برای آغاز گفتگوهای صلح وجود نداشته باشد، نشست‌ها، دیدارها و سفرهای مقام‌های حکومتی نیز جز به هدر رفتن وقت نتیجه بیش در پی نخواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید که ادامه همکاری و تعهد تعهدات تازه جامعه جهانی در کنفرانس ژنو نشان دهنده موفقیت های حکومت وحدت ملی است. در این حال شماری از کارشناسان و روابط بین المللی میگویند که حکومت افغانستان در نشست ژنو توانست تا حدی قناعت جهانیان را فراهم سازد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزاری کنفرانس ژنو درباره افغانستان را دستاورد بزرگ و موفقیت حکومت وحدت ملی می داند. آقای دانش روز یک شنبه در مراسم ادغام اداره اراضی در چوکات وزارت شهرسازی در کابل گفت که هیئت افغانستان در نشست ژنو توانست قناعت جامعه جهانی را فراهم و پشتیبانی دوامدارش را جلب کند.
در شرایط حساس کنونی که واقعا حکومت و مردم ما با چالش‌های فراوان مواجه هستند، این حمایت همه جانبه نشانه جایگاه شایسته کشور ما در جامعه بین‌المللی و نشانه دیپلماسی فعال رهبری حکومت وحدت ملی است.
کنفرانس ژنو درباره افغانستان که پس از نشست‌های وارسا و بروکسل برای این کشور مهم شمرده می‌شود، به تاریخ 27 و 28 نوامبر با اشتراک بیش از 60 کشور و 35 سازمان بین‌المللی برگزار گردید. در کنفرانس ژنو که به نحو حسابدهی حکومت افغانستان از عملکردش به جامعه جهانی بود، در رابطه با صلح، خودکفایی اقتصادی، اصلاحات، عملی شدن تعهدات حکومت و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف در افغانستان بحث شد. در این کنفرانس اتحادیه اروپا 474 میلیون دلار کمک با افغانستان اعلان کرد که این پول در بخش‌های دولت سازی، اصلاحات سکتور عامه، صحت، تأمین عدالت، انتخابات و در عرصه مهاجرت و بیجا شدگان مصرف خواهد شد. در نشست ژنو محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح را در رابطه با صلح نیز در میان گذاشت که به گفته حکومت این کشور با حمایت جهانیان روبرو شد. در این حال داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل با اشاره به مشکلات موجود در افغانستان میگوید که حکومت این کشور در کنفرانس ژنو توانست پشتیبانی جهانیان را به دست آورد.
جمهور با ابتکار که داشت توانست باز در داشت مشکلاتی که در داخل بود و همچنان در منطقه و از طرف جهان بالای افغانستان تحمیل می شد، حکومت فعلی تانسته که اعتماد جهان و جامعه بین‌المللی بخصوص بعض سازمان های تاثیرگذار جلب کند.
هرچند مقامات افغان از فراهم شدن قناعت جامعه جهانی درباره اقدامات صورت گرفته حکومت افغانستان در نشست ژنو سخن میزنند، اما فساد اداری، ناامنی، زورگویی ها و عدم تطبیق کامل قانون هنوز نیست از چالش های جدی در این کشور محسوب می شود.
مدیر مسئول پیشین تیم فوتبال بانوان افغانستان میگوید آماده است اسناد شواهدی دست داشته اش مبنی بر رفتاری جنسی با برخی از بازیکنان این تیم را به لوی سرانوالی این کشور بسپارد، اما فدراسیون فوتبال افغانستان این ادعا را رد میکند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این باره.
به دنبال اعلام لوی سرانوالی افغانستان که گفته است ادعاهای بدرفتاری جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان را بررسی می‌کند، خالده پوپلزی بازیکن و مدیر مسئول پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان می‌گوید او و برخی بازیکنان دیگر آمادند اسناد و شواهد دست داشته ایشان را در این باره به لوی سرانوالی بسپارند. پوپلزی برخی مربیان تیم ملی بانوان و رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به بدرفتاری جنسی با برخی بازیکنان زن متهم می‌کند. او که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد می‌گوید درباره ادعاهایشان عکس و فیلم‌های در اختیار دارند و پیش از این آن را با فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا شریک کردند.
ادعای ما که راجع به سوء استفاده بعضی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان که از طرف رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و بعضی ترینرها که بازیکنان مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، به خاطر از او اسناد و شواهد داریم که اسناد و شواهد به فیفا تسلیم شده و به AFC تسلیم شده. اگر سارنولی افغانستان واقعا نگر بخواه که تحقیق کنه، بدن به سارنولی افغانستان هم داده میشه.
این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان در صحبت با برخی رسانه ها به یکی از موارد اعدایش اشاره کرده و گفته است چند پیش در کمپ تمرینی اردن، زمانی که یک بازیکن زن مصدوم شده بود، یکی از مربیان به اتاق او رفته و بدن او را جبران لمس کرده است. این در حالی است که روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه گزارش داد که چهره های ارشد مربوط به تیم فوتبال زنان افغانستان اتهام وارد کردند که سوی رفتار جنسی در داخل افغانستان به شمول مقر فدراسیون فوتبال و نیز در یک کمپ آموزشی در اردن در ماه فوریه صورت گرفته است. پیش از این یک سخنگوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال گفته است بر اساس پالیسی های آنان سوی رفتار جنسی به هیچ وجه قابل تحمل نیست. این سخنگوی در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل فرستاده گفته است به این قضیه به گونه‌ای می‌پردازند که به قربانیان هیچ آسیبی نرسد. برخی بازیکنان بر حال تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان ادعاهای آزار و اذیت جنسی با بازیکنان را رد می‌کنند. لیلی ارمغان یکی از این بازیکنان میگوید ادعا کنندگان به شمول خالده پوپلزی درباره ادعاهایشان اسناد و شواهد ندارند. وی که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در برابر پوپلزی اعاده حیثیت خواهند کرد.
باردان حضور داشتیم ولی در چشم دید ما اصلا اتفاقات نیافتاده و اگه خانم خالده اداره میکنن باید ثبوت ارائه دارن که ما هم قناعت کنیم به او. و گفتن که پای یکی از دختران ما افگار بود یا مصدوم بود که اصلا چنین چیز نبوده. هیچ یک از دخترای افغان، از 4 دختر یا 5 دختر که از افغانستان رفته بود، هیچ کدامشان مصدومیت در نای پایینا نداشتن، چون اصلا چانس نگرفته بودن که بازی کنن. از چی مصدوم شون اونا؟
موفق به دریافت نظر کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در این باره نشدیم، اما شفیع شاداب مسئول نشرات این فدراسیون ضمن این که ادعاهای بدرفتاری جنسی را رد میکند میگوید این ادعاها پس از آن بالا گرفته است که فدراسیون 2 هفته پیش میخواست با بازیکنان زن تفاهم نامه رعایت حجاب اسلامی را به امضا برساند.
برای اینا یک تفاهم نامه امضا باید میکردن که اینا باید حجاب اسلامی را در جریان تمرینات و در جریان بازی هایشان در خارج برگزار میشه یا در داخل برگزار میشه، اینا باید حجاب را رعایت کنند. که تعداد از این بازیکنان از جمع چند نفر تعداد از اینا قبول نکردن این مسئله را و این تفاهم نامه را امضا نکردن، بعدا این مشکلات دیگر اینا را کردن.
اما ادعاها مبنی بر بدرفتاری های جنسی با برخی بازیکنان زن در تیم فوتبال افغانستان را فیفا و حکومت افغانستان جدی گرفتند. رئیس جمهور افغانستان در این باره به لوی سارنولی هدایت داده تا ادعاهای مطرح شده را مورد بررسی قرار دهد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت
بر اساس هدایت رئیس جمهور لوی سارنولی دیروز کار خود شروع کرد، اونا هم اعلامیه داده در همکاری با وزارت داخله کار میکنه. اقدامات که در مغایرت با فرهنگ ما باشد، در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و قانونی باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست. هر کس در هر سطحی که باشد با اونا برخورد میشه.
لوی سارنولی افغانستان گفته است که برای آنان تا هنوز کسی شکایت نکرده و اما بر اساس آنچه روزنامه گاردین نشر کرده این اداره بررسی‌هایش را آغاز کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و در مورد رویدادهای جهانی میشنویم که قصر سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس G20 20 کشور صنعتی جهان در شهر بونس آیرس در آرژانتین ملاقات کرده است. آرش همایون جزئیات را در این مورد دارد.
قصر سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به طور خیلی مختصر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات و گفتگو کرده است. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید دیروز در یک اعلامیه گفت به حیث مناسبات معمولی چند جانبه رئیس جمهور دونالد ترامپ و بانوی نخست آمریکا شام گذشته هنگام صرف غذا با رهبران جهان به شمول ولادیمیر پوتین صحبت غیر رسمی داشتند. به گفته قصر سفید این گفتگوی مختصر شام دیروز در حاشیه اجلاس گروه جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در شهر بونس آیرس در ارجنتین صورت گرفته است. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است در مورد تنش‌های موجود با اوکراین و دستگیری دریانوردان اوکراینی توسط روسیه به گونه مختصر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو کرده است. ولادیمیر پوتین در مورد این گفتگو جزئیات بیشتر را ارائه نکرده، اما گفته است در مورد این مسئله دونالد ترامپ موقف خود را و من نظر خود را دارم. به گفته آقای پوتین در نتیجه این گفتگو هیچ چیز تغییر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آستانه اجلاس گروه جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان گفته بود که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نخواهد کرد. آقای ترامپ به رویداد هفته گذشته که نیروهای بحری روسیه تعداد از دریانوردان اوکراینی را دستگیر نموده و کشتی‌های اوکراین را تصرف کردند، به حیث دلیل لغو این ملاقات پلان شده اشاره کرده بود. ولادیمیر پوتین در صحبت با خبرنگاران و صورت نگرفتن ملاقات رسمی با دونالد